بسم الله الرحمن الرحیم. در اصول ناظر به تعلیم و تربیت و تبلیغ تا کنون عناوین اصلی و محورهای اصلی که بحث کردیم عبارت بود از یک، رعایت رفق و مدارا و رعایت ظرفیت ها، دو، احتمال تأثیر، سوم، تدریج و تسریع با اون شکلی که تبیین شد، و چهارم، رعایت مشترکات و تفاوت‌ها و تمایزات، از جمله همون تفاوت‌های فردی، و پنجم هم تکریم و اکرام و برخورد متناسب بود. اینا عمده‌ترین اصول در مقام تعلیم و تربیت و تبلیغ اینها بوده. در خصوص اکرام و تکریم و حسن خلق و تعامل مناسب در مقام تبلیغ و تربیت، عرض شد که ابتدا یک نگاهی به آیات افکندیم و همونطور که ملاحظه کردید آیاتی که مربوط به اکرام و حسن خلق و مسائلی از این قبیل بود به دو گروه تقسیم می شد. طائفه و گروه اول اشاره به اکرام و حسن خلق و امثال اینها به عنوان یک اصل کلان در روابط اجتماعی داشت که با بحث ما خیلی ربط نداشت، و گروه دیگر و دومی بود که اشاره داشت به این که در مقام دعوت و تبلیغ اون رعایت اون کرامت و حسن خلق و تعامل مناسب لازمه، و یکی دوتا از آیات در این گروه قرار می گرفت. عرض کردیم اگر به اون بحث های رفق و مدارا کسی مراجعه بکنه در اونجا هم باز ادله خواهد دید. این بخش آیات بود. اما در روایات اینجا الان نمیخوایم وارد بحث مبسوطی در باب روایات بشیم، بخش زیادی از اینها در همون بحث رفق و مدارا توجه شده و در کتاب العشره شما باز میتوانید ببینید روایات مربوط به حسن خلق و اکرام و تکریم و امثال اینها. مثلا در باب در همون کتاب العشره وسائل باب فکر میکنم مثلا 104 باشه، از باب 104 به بعد که شما برید جلو ابوابی میبینید با همین عناوین حسن خلق و نمیدونم اینها. این مجموعه روایات وسیعی که در این زمینه داریم. تا در روایات هم عمده روایات در این ابواب کتاب العشره را که شما ملاحظه بکنید در اکرام مؤمن، تکریم مؤمن، نمیدونم حسن خلق و امثال اینها از نوع همون اوله، یعنی اشاره به یک اصل در روابط اجتماعی میکنه و کمتر در بین اونها چیزیست که مرتبط با اون مقام بحث ما باشه. اما در این حال در بین اونها هم روایاتی هم پیدا میشه که در مقام تبلیغ، در مقام تعلیم حضرت بفرماد که مثلا حسن خلق باشه و امثال اینها. بنابراین در روایات هم ما این دو طائفه داریم، گرچه اکثر روایاتی که در اکرام و حسن خلق و امثال اینهاست جزء طائفه اوله که مربوط به روابط اجتماعی است نه روابط تعلیمی و تبلیغی. اما در این حال بین اونها روایاتی هم از این قبیل پیدا میشه که اگر به همون بحث رفق و مدارا مراجعه بکنید میبینید چیزهایی از این قبیل در اونجا. اینم در روایاته. منطقه این خیلی حالا بحث خاصی اینجا ما نداریم. در روایات علاوه بر این لحن ایجابی که در روایات هست، ما یک نوع و طبقه دیگری هم از روایات داریم که استخفاف به مؤمن و کوچک شمردن مؤمن و تحقیر مؤمن را مذمت میکنه. این یا سوء خلق با دیگران را مذمت میکنه. اینها یه داستان دیگری است. اون وقت اگر ما این دو گروه کلان روایات را در روابط اجتماعی ببینیم، در اون گروه اول توصیه به حسن خلق و اکرام و تکریم و رعایت مؤمن و امثال اینها شده. اینا غالبا رجحانیه، غالبا یه چیز رجحانیه، یعنی الزام درش نیست، رجحانیه. اما اون گروه دوم که میگه من ازل مؤمنن، فقط مثلا حتی تعبیری شد ازل الله مثلا اینجوری باشه، یا من استخف مؤمنن مثلا به حرمت خدا تعدی کرده، یا استحقر مؤمنن، استدل مؤمنن، استخف مؤمنن، اینا همه تعابیر مختلفی است که اونجا آمده، در این گروه دوم آمده. اینا دیگه تحریم داره، اینا الزامیاته، یعنی تخفیف و اینا. منتها این در همون روابط عام اجتماعیه که اون وقت ربطش با بحث ما الان عرض میکنم. پس در روایاتی که مربوط به حرمت مؤمنین و دیگران هست، ما یک بخشی داریم که جنبه اثباتی را بیان میکنه که اینا الزامی نیست، ترجیحیه. حالا با یک دقتهایی که داره که شالا وقتی که سال آینده تو این بحثا وارد بشیم، توی بحثای اجتماعی، اونا رو میگیم. اما گروه دومی داریم که به ابعاد سلبی در ارتباط با دیگران از حیث تحقیر و اذلال و امثال اینها اشاره میکنه، که این گروه دلالت بر حرمت داره، یعنی تحقیر مؤمن، استخفاف دیگران، اذلال دیگران، این مطابق روایاتی که در همین ابواب عشرت از باب مثلا 110-20 به بعد که برید، ابوابی اصلا با همین عنوانها پیدا میشه، روایات معتبرم درش هست. در غیر کتاب العشره در ابواب دیگر هم باز هست روایاتی که این واژگان داره، استخفاف مؤمن، استحقار و تحقیر مؤمن، استدلال با ضال، استدلال با ضال نسبت به مؤمن، یا استهانه، اهانت و استهانه مؤمن. اینا 4-5 واژه است که ذیل هر کدام روایاتی داره، و روایات معتبر و روایاتی هم که با شدت بیان عذاب و عقاب میکنه برای این رفتارها در روابط اجتماعی. خب عرض شود که اینا که حالا مستقیم هم ارتباط با تعلیم و تربیت یا تبلیغ هم نداره. پس در بین آیات یک آیات معدودی بود که مربوط به فضای تعلیم و تربیت و تبلیغ بود، مستقیم ربط داشت. در بین روایات هم پیدا میشه که مستقیم ارتباط داره، که بعضیش رو سابق در رفق و مدارا خوندیم، اونم جای خود. اما الان سوال اینه که این روایاتی که ایجابی و سلبی در ارتباط با این سوال اینه، ایجابی و سلبی در روابط با دیگران حکمی را بیان کرده، استحباب اکرام و حسن خلق و امثال اینها، و گروه دیگری هم که حرمت استخفاف و استذلال و تحقیر و امثال اینها شده. اینا اون وقت چه ربطی به بحث ما دارن؟ آیا ربطی برقرار میکنن یا نمیکنن؟ مستقیم الان به بحث ما ربط ندارن، به عنوان یک قانون در روابط اجتماعی میگه مستحب است رعایت حسن خلق و تکریم و اکرام و تجلیل و امثال اینها، و از سوی دیگر حرام است استخفاف و اذلال و تحقیر و استهانه و امثال اینها. این با بحث ما چه ربطی داره؟ این میخوام ببینیم که غیر از اونایی که مستقیم با بحث ما ربط داره، اینها چه ارتباطی با این داره که شمایی که دارید تعلیم میدید، تربیت میکنید، تبلیغ میکنید به وظایف الزامی یا رجحانی دعوت و تبلیغ اقدام کردید، این روایات با این بحث ما چه ارتباط پیدا میکنه؟
درست که کاترجو به دستور کون دعا تنواز به غیر احسنت کون، طبیعتا تمام این روایات توی حوزه دعوت، تبلیغ و تربیت.
بله، حالا همینو میخواستم میخواییم، یعنی شبیه این دو سه تا نکته رو میخواییم اینجا عرض بکنیم. اون هفته هم حالا نمیدونم یکی از شما سوال کردید یا کسی سوالی راجع به این کرد، عرض ما اینه که غیر از اون چه که از آیات و روایات به طور مستقیم در ارتباط با تبلیغ و تعلیم آمده که همراه با حسن و نیکویی و امثال اینها باشه، شالا امر معروف نهی از منکر، دعوت، تبلیغ، تعلیم، تربیت، غیر از اینها از این روایات، از هر دو گروه این روایات هم می شود برای بحث ما استفاده ای کرد. و این استفاده و ارتباطش با بحث ما از دو سه جهته. یک جهت این است که عرض شود که یک جهت اینه که اینا اجتماع عناوین میشه. اگر کسی داره داره امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، دعوت میکنه، تبلیغ میکنه، تربیت میکنه، ولی آمده این دعوت و تبلیغش آمده همراه شده با یک بد خلقی، کجتابی در رفتاری یا با تحقیر و مذمت دیگرانه و امثال اینها، با یک از همین عناوینی که گفتیم دیگه، یعنی داره دعوت میکنه، تبلیغ میکنه، ولی تحقیرم میکنه، اهانتم میکنه، دل همین کار اصلا ذاتش همراهی به اون شده. و این همراهی به گونه ایست که اثر اون کار را داره میگیره، این اذلال و تحقیر در امر معروف و نهی از منکر یا ارشاد، هدایت، حتی امر معروف نهی از منکر همراه شده با یک چیزی که دیگه ارز اثر و کار کرده اینو میگیره. خب اگه این باشه، این یک صورته. در جواب میگیم چند بحث اینجا داریم، یک بحث و صورت اینه. به این شکل اگر باشه که بر میگرده به شرط احتمال تأثیر دیگه، یعنی عرض شود که داره این، یعنی برمیگرده به این که اون کار دیگه نقش تربیتی یا تبلیغی یا هدایتی خودشو با این زمیمه و پیوست نداره، اون رو از تکلیف داره ساقط میکنه، یعنی از مصداق تکلیف ساقط میشه. این آقا مکلفه که نماز رو به بچهش یاد بده، مکلفه که این احکام مورد ابتلا را وقتی رفته تبلیغ به مردم نیازمند ارائه بده، ولی یه خلق و رفتاری رو پیشه کرده که اون وظیفه رو دیگه انجام نمیده، این مانع انجام وظیفه شده. در اینجا در واقع این رفتارهای منفی که پیوست اون کار تکلیفیش شده، این موجب می شود که غیر از این که داره کار حرامی رو انجام میده که اون خودش عنوان خاص خودش رو داره، غیر از اون این پیوست این عمل رو از مصداق تکلیف خارج میکنه. این یک صورته که این خیلی زیاد هم هست دیگه، یعنی این عمل دیگه مصداق تکلیف نیست، چون اون مکلفه به اینه که یادش بده، نمیدونم هدایتش بکنه، و امکانم داره از یه روش درستی استفاده بکنه همراهی با احترام و تکریم، قشنگ این حجابش درست میشه، یا نمیدونم فلان کار رو دست بر میداره یا این مسئله رو یاد میگیره، ولی حالا که اومده با این بد اخلاقی داره این کار انجام میده، او اصلا حاضر نیست بشنودن، اصلا دوربرش هم نمیاد. این در واقع این عمل او دو از با منطق و ادبیات فقهی دو مصداق دو چیزه. یکی این که مصداق این است که داره اذلال میکنه، تحقیر میکنه، بدون هیچ وجه شرعی داره توهین میکنه یا تذلیل و تحقیر میکنه، خب این حرامه. کار کرده دوم فقهیه اونم اینه که این موجب میشه که اون تکلیفش عمل نکنه، موجب میشه که اون تکلیفش عمل نکنه. او الان باید این شخص رو هدایت بکنه، باید این مسئله رو به او آموزش بده، ولی با این وجه اون طرف اصلا دیگه زیر بار نمیره، گوشم نمیکنه، در حالی که مندوه هم داره، راه داره، یعنی میتونه با اخلاق خوب انجام بده، وظیفه‌ش اینه که با اخلاق خوب انجام بده دیگه. پس رعایت حسن خلق یا کرامت دیگری، آداب و احترامات که اینجا بحث میشه، گاهی هست که اصلا با اون میتونه تکلیف رو انجام بده، بدون اون اصلا امکان انجام تکلیف نداره. وقت چی؟
مانع تأثیر داره
میشه، مانع تأثیر میشه. بله 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 بله، من با دقت اون کلمه احتمال تأثیر که اول سبق لسانی گفتم دیگه تکرار نکردم. این اصلا مانع انجام تکلیفشه، او مکلفه که آموزش نماز بده، این احکام رو یاد بده، و راه هم داره، راهشونه که با اخلاق خوب این کار رو انجام بده. او آمده این همکار رو داره به شکل رو داره انجام میده، ولی به خاطر اینکه با اخلاق بده، بدون احترام و رعایت شخصیت دیگری است، این اثر نمی کنه و در واقع داره او تکلیف دیگه انجام نمیده، چون مکلفه به اینه که کار انجام بده و راه هم داره. راهی وقتی نداره اون بحث دیگری است، نه راه داره ولی او این راه را نمیده، میاد یه چیزی را همراه میکنه که همین خونسا میشه. عنوان ثانوی به معنی فنیش این صدق نمی کنه. این مکلف به اینه که امر معروف نهی از منکر بکنه، یا آموزش بده، یا تربیت بکنه، تبلیغ بکنه، و اینم راه داره. او الان دیگه راهی داره میره که ضمن این که داره گناه میکنه، همون گناه موجب شده که این تکلیف هم را عمل نکنه. یعنی این پیوست عمل یه چیزی است که این را از خاصیت و از مصداقیت تکلیف ساقط میکنه. صرف این حرام هم نیست، این که کاری بکنه که الان مصداق تکلیفش نباشه حرام نیست، حرام نیست که این مصداق تکلیفش نباشه، منتها حرام اینه که تکلیف رو انجام نده، حرام اینه که تکلیف رو انجام نده. این نقش در این داره که این از مصداقیت تکلیف میبره بیرون، ولی زن نمیگیم این گناه هست غیر از اون، نه معذورم نیست، ولی این غیر از اون گناهی که اون جای خودشه عنوان گناه داره. میخوام بگیم با ذمیمه کردن این بد اخلاقی به این کار، این دیگه مصداق اون عملی که باید انجام بده نیست، این همین اندازه، بیش از این نیست. بنابراین وقتی که داره با بد اخلاقی یا بی احترامی به دیگری این عمل را انجام میده، این یک گناه داره انجام میده که چیه؟ اذلال، تحقیر، توهینه، و همزمان داره یک کاری میکنه که این عمل او مصداق تکلیف نباشه. ممکنه که اون وقت بره بعد با یه روش درستی عمل بکنه دو، ولی فعلا این عملش مصداق تکلیف نیست. اینم دو. سه، گاهیه که این عمل مثلا در وقت مزیقه، اینجور که عمل میکنه دیگه اصلا فرصتی هم نیست برای اینکه اون تکلیف عمل بکنه، اینجا طبعا گناه هم مرتکب شده به خاطر اینکه اون تکلیف انجام نداده. این سه تا نکته در اینجا وجود داره. پس وقتی که یک اقدام تربیتی و تبلیغی انجام میده ولی همراه با یک پیوست اهانتی توهینی که وجه شرعی نداره، این عرض شود که سه تا نکته باید اینجا توجه بشه از نظر فقهی. یکی این که این ذاتش گناهه، اهانت به دیگری، اذلال بدون وجه شرعی. حالا اهانت و اذلال اونا یک استثناءاتی البته داره دا، اینجا فرض اینه که استثناءاتش نیست، گناه کرد. دو این که در شرایط که تکلیف موسع است و راه انجام داره، ولی الان اومده این تکلیف تبلیغ و تربیتش همراه با یک عنصری کرده که این را از خاصیت انداخته، یعنی دیگه مصداق اون تکلیفش نیست. خب اینم در این شرایط این اثری که گذاشته اینه که این عمل مصداق اون تکلیفی که باید انجام بده نیست، چون باید تبلیغی انجام بده که اثر بکنه یا احتمال تأثیر بده، با این دیگه این مصداق اون نیست. سوم این که در شرایطی هم که واجب مزیقه، طبعا اگر همراه کرد عمل را با این بد اخلاقی یا چیزی که اذلال و تحقیر بود، این داره مصداق ترک وظیفه رو درست میکنه دیگه. این دیگه این شخص وظیفه تبلیغیش انجام نداد، تو این موقعیتی که او مبتلا به این مسئله بود باید این مسئله رو به او یاد بده، ولی کاری کرد که او دیگه این کار بی خاصیت شد. یا هر کدام انحلالی باشه، هر کدام تکلیف مستقل خودشو داشته باشه. این حالا این بحث بله، این هم بحث دیگری است که این یعنی یا مزیقه که وقت دیگه نیست برای اینکه اون انجام بده، اینم مطلب سومه. مطلب چهارم هم در اینجا حالا این نکته ایست که ایشون میگن که حالا به یه شکل دیگه منم اینجا اشاره کردم، اینه که زمینه را خراب میکنه. اینو میخواد بگی دیگه، زمینه را خراب میکنه. این در واقع نوعی مزیقه دیگه، متعالیش شکل دیگرشه. این زمینه را خراب میکنه، یعنی با این نوع رفتاری که این مبلغ رفته اونجا انجام داده، دیگه دوربر او نخواهند اومد، دیگه دوربر او نخواهند اومد و فرصت دیگری برای این که اقدام بکنه براش فراهم نمیشه، میسوزه، کارتش میسوزه دیگه. حالا اینجوری میشه. این سه چهار تا نکته ایست که در این بحث وجود داره که همراه شدن کاربرد یک روش تبلیغی تربیتی هدایتی با چی؟ با یک امری که ذاتاً محرمه و یه نقش در واقع پنچرسازی این روش رو هم داره. خب اینجا هم اون محرم رو انجام داده جای خودش، ولی یه نوعی هم اینا داره پنچر میکنه، بیخاصیت میکنه، دیگه این مصداق عمل به تکلیف نیست و گاهی هم منجر میشه که دیگه نتوندم تکلیف انجام بده، یا مزیقه یا اینکه مزیقه نیست، زمینه رو تخریب میکنه. این از این مسئله. منتها همیشه اینطور نیست که یک گناهی مثل اذلال و تحقیر نقش رو داشته باشه، گاهی همین گناهانه که این نقش رو داره. اینجا اون وقت علاوه بر گناه داره زمینه برای ترک تکلیف هم فراهم میشه، ترک تکلیف دیگری. گاهی هم هست که ممکنه در حد گناه هم نباشه، فی حد نفس اون رفتاری که داره، ولی اینجا موجب میشه که دیگه این کارش تأثیر نذاره. اونم گاهی اینطوره. اینم نکته پنجمه. در واقع گاهی هم هست که اذلال و تحقیر نکرده، فقط ترک اون اکرام خوب کرده. این شرایط الان جوریه که اگر اینو این خلاصه خیلی سوگلیه دو خیلی نازک نارنجیه، اگر همراهی با اکرام و چیز اونجوری باشه این اثر میگذاره، ولی اگر همراه با اون نباشه اثر نمیذاره. خب الزام نداشت به عنوان اولی به این که اون اکرام و تجلیل رو اینها انجام بده، ولی با به دلیل این که میخواد این عرض تکلیف رو انجام بده بایستی مثلا این نکته رعایت بکنه. این یک نکته فراتر از امر الزامی است که گاهی هم اون ضرورت پیدا میکنه.
نگاه فرد داره، نگاه فردی تبدیل به گناه اجتماعی هم میشه، یعنی تعمیم داده میشه
نسبت به بخورده
این دیگه قشن
خاصی. بله، حالا اونا دیگه عناوین ثانویه است که دیگه پشت سر هم چیزای اضافه هم میاد. گاهی یه آخوند یه کاری که میکنه این دیگه موجود میشه که دیگه اصلا آخوندی نپذیره اونجا، اونا حالا دیگه بسایی مترتب و رفته روستایی اون گاهی حتی کار حلال میره یه متعه میگیره، ولی با همین متعه واقعا وجه روحانیت اونجا تخریب میکنه میره. که این مقوله خیلی زیاد هم مصداق پیدا میکنه که واقعا امر حلال چی ولی موجب تخریب وجه روحانیت میشه. این حالا عناوین ثانویه است که گاهی زمینه میشه. این حالا اون رو بادی وقتی تو اونجا هم گفتیم ایجاد مؤسسه، ایجاد چی، اینا بادی وقتی که اینو بحث بکنیم. تو امر معروف هم یه مقدار بحث کردیم، همین دیروز هم من یه چیزی رو میخوندم راجع به این، انشاءالله یه وقتی بحث بکنیم، سوالتون طلبتون باشه یه وقتی بحث بکنیم. عرض شود که چون این الان بحث متوقف بر اون نیست. چرا؟ برای این که الان با این شکل قدرت داره، تکلیف مشروط به قدرته. اینجور که حرف بزنه اثر میکنه، اونجوری که حرف بزنه اثر نمیکنه، چون دو جور الان متصوره، ولی زا قادره برای انجام تکلیفه، چون بحث قدرت میخواد. حالا بیش از اونش دیگه جای خودش. بله، در این حدی که دو جور میتونه حرف بزنه، اینجور که بگه اثر میذاره، اینجوری که بگه هیچ اثری نمیذاره، و او هم الان باید دعوت بکنه، باید یادش بده، این الان مقدوره. اون تا حالا شرایط بیش از این که بره مثلا مؤسسه بزنه، شبکه درست بکنه، چه بکنه، اونا یه مقدار بحثه، ولی در این حد صدق قدرت میکنه. این جواب نکته دقیقی ایشون گفتن، حالا اجمالا جوابش اینه. این یک بحث که عرض شود که اینجوری میشه. حالا مطلب دیگری که در ادامه اینا هست، اگر اینه این سواله که حالا در انجام تکلیف تبلیغی و تربیتی و کاربرد یک روش در مقام تعلیم و تربیت و هدایت، اگر همراه میکنه اون بشود با یک اذلال، تحقیر، یه چیزی که گناهه، حرامه و احیانا حالا حتی مکروهه، ولی اون نقش این رو از بین نمیبره، این داره مسئله رو میگه با تحقیر آمیز به طرف میگه، در این حال هم اون آدم متدین مسئله داره یاد میگیره، خب این هم یک فرضیه که گاهی اینطوره. اینجور که باشه دیگه این همون بحث اجتماعی امر و نهیه که ما میگیم جایز هم هست، یعنی همزمان هم گناه کرده هم ثواب برده، از حیث این که الان مسئله رو به او یاد داد ثواب خودش رو برد، از حیثی هم که میگه یه جمله بدی بهش میگه تو از شما این مسئله میگه فلان مثلا احمق اینجوری یه مسئله و این گناه خودشو کرده. حالا گاهی به ترکیب اتحاد انزمامیه که اجتماع امر و نهی جایزه، تو ترکیب انزمامی حتی ممکنه گاهی ترکیب اتحادی باشه، یعنی دو جوره دیگه. این آموزشی که داره میده با یه خطابی مثل همین مثالی که زدم، با یه خطابی میگه احمق و بعدم میگه حکم مسئله اینه، اینجا هم گناه کردم ثواب کرده، دو تا مسئله است، مصداق تحقیرش اینه، مصداق اونش، حالت ترکیب انزمامیه، یا حتی دو تاست یا ترکیب انزمامی. ما میگفتیم در ترکیب اتحادی هم اجتماع امر و نهی جایزه، حرفی که ما اونجا میزدیم که برخلاف مشهور است و غالب اونها بود این بود دیگه، ما با یه بیان فلسفی دقیقی که میگفتیم که عرف دقیقم اونو میفهمه، میگیم اجتماع امر و نهی حتی در ترکیب اتحادی هم جایزه. اگر این اون کلمه‌ای که داره میگه ذاتش هم آموزش داره میده هم داره تحقیر میکنه، تفکیک ناپذیر هم هست، یک عمله، میگفتیم همون میتواند مصداق حرام و مصداق واجب بشه، هم واجبه هم حرامه، حتی در ترکیب اتحاد لحن. بله لحن که دیگه اصلا ترکیب اتحادی داره با اون جمله، اصلا نمیشه جدا کرد لحن. بله این حرفی بود که ما عرض میکردیم برخلاف آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، غالب اونایی که در ترکیب اتحادی میگن اجتماع املای جایز نیست، ما میگفتیم در ترکیب اتحادی اجتماع املای جایزه و یه چیزی بالاتر از اون اجتماع را اینقدر جایز میدونستیم. ولذا اینم یک سوال بود که جوابش اینه، سوال میشه که اگر یعنی انجام یک تکلیف تبلیغی تربیتی همراه با یک محرم یا مکروهه و اثر اون محرم و مکروه هم را از بین نمیبره، اثر اون عمل تبلیغی و تربیتی هم از بین نمیبره، این هم میگیم از باب اجتماع هر کدام جای خودشونو دارند و تکلیف انجام داده. پس چی شد تا اینجا؟ امروز اونی که گفتیم اینه که جنبندی بحث امروز اینه که اگر اقدامات تعلیم، تربیت، هدایت، ارشاد، امر، نهی همراه بشود با یک امر محرمی از قبیل اذلال و تحقیر، این علا قسمینه، گاهی این امر محرمی مثل اذلال و تحقیر و توهین نقش اثرگذار این عمل تبلیغی را میگیرد، این یک صورته که بحث اول بود صورتش رو گفتیم و 4-5 مصداق داشت، و یک صورت اینه که نقش اون را نمیگیره، اون کارکرد خودش رو داره، ضمن این که همراه با تحقیره. در اون اولی میگفتیم حداقل در فرض اول که بحثای اول امروز بود میگفتیم حداقل اینه که دیگه از مصداق علاوه بر گناه این از مصداقیت تکلیف میره بیرون، گاهی در حدی که خب گناه اضافه هم میشه چون ترک تکلیف میشه. در این با 3-4 فرضی که داشت، در این صورت دوم که فرض سال اخیر بود گفتیم نه این از باب اجتماع امر و نهی جایزه، در ترکیب حالت جدایی یا ترکیب انضمامی که همه میگن غالبا میگن، در ترکیب اتحادی ما اونجا میگیم هر دو سر جایش هست. بله اگر در ترکیب اتحادی شد و اجتماع امر و نهی هم را کسی جایز ندانست باید بره تو اون مسیر خودش، وقتی اجتماع امر و نهی جایز ندانست یکی میگه نهی مقدمه، یکی میگه امر مقدمه، یکی جوری دیگه میگه، اون مسیر خودشو میره. این مجموعه مباحثی است که در اینجا وجود داره. حالا کل این مبحث یک عنوان بود که در واقع نقش این عمل ناروای اجتماعی و ارتباطی در بی اثر سازی یا عدم این نقش، بی اثر تأثیر نذاره در اینکه او را از کار بندازه، این مجموعه مبحثی بود که امروز عرض کردیم. یک مبحث دیگری هم اینجا وجود داره که ایشون ابتدا به نحوی بهش اشاره کردن، اینه که کل این رفتارهای اجتماعی که در جای خود یک رفتار اجتماعی است، مستحب داره، مکروه داره، واجب داره، محرم داره، از جمله حالا این اذلال و تحقیر و استهزاء و استهانه که نسبت به دیگران محرمه، یا اکرام و تکریم و حسن خلق و اینها که واجب یا مستحبه، کل اینها همه اینها میتواند با یک عنوان ثانوی همه اینا بشه خودش وسیله تبلیغ و ارشاد و هدایت و اینها. این هم یه قاعده کلی است، یعنی یک مبلغ یا کسی که مأموریت تبلیغی تربیتی داره گاهی میتواند کل عرض شود که این رفتارهای خودش را اصلا مبدل بکنه به یک ابزار تبلیغ. الان باید این شخص را مثلا مؤدب بار بیاره، این که رعایت این آداب را بیاد بهش عنوان به گونه ای انجام بده که در واقع خود این شد مصداقی از وعظ، نصیحت، ارشاد، هدایت، حالا یا واجبش یا مستحبش. این هم یه بحث دیگه است، این هم یه قاعده کلی است که همه رفتارهای خوب میتواند با یک روی کرد و در واقع سبقه دیگر خود اینها بشه مصداقی برای امر و نهی و تبلیغ و وعظ و تزکیه و امثال اینها. اینم یه منظر دیگری است که این حالا فردا دیگه تکمیلش میکنه.